بر سلام و نسبت خون خدا با مصطفی با علی و فاطمه، یعنی که در کرب و بلا نمه باید که حسین پایان بگیرد. واسه نکم زیاد است عشق تو در جانم، با پدر و مادرم همواره میخوانم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله.
دلهای من امروز پر از غم است، اما این غم عشق را زنده تر می کند و امید را به ما می آموزد.
همه می پرسند چیست در زمزمه مبهم آب، چیست در همهمه دلکش برگ، چیست بازی آن ابر سپید روی این آبی آرام بلند، که تو را میبرد این گونه به جرفای خیال.
صحبت جان بی تو مباد، انجام زمانه یک زمان بی تو مباد، بر هستی من نام و نشان بی تو مباد، کوتاه کنم سخن جهان بی تو مباد، روز و روزگارتان بنیکی و تا فردا خدا نگهدار.
Thank you. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم، درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. مساله. شاید شما بسیار شنیده باشید که گفته می شود ظرف مساله‌ای، یا سامان بازی مساله‌ای، یا گودی مساله‌ای، و دقت نکرده باشید که ریشه این کلمه مساله چیست. این کلمه در اصل مصالح بوده است و مصالح یعنی مواد. به همین دلیل به سنگ و خشت و امثال اینها مصالح ساختمانی میگویند و به مرچ و زردچوبه و امثال اینها مصالح دیگ. از وقتی که صنعت پلاستیک سازی در جهان به وجود آمد و محصولات پلاستیکی به افغانستان سرازیر شد، بعضی از مردم اینها را نیز مصالح نامیدند. این مصالح کم کم در تداول عامیانه به مساله تبدیل شد. ما گفته ایم که وقتی در زبان خود یک کلمه مناسب داریم، از معادل خارجی آن استفاده نمی کنیم. ولی در مورد پلاستیک قضیه فرق می کند. پلاستیک محصول امروزی است و ما در قدیم نه خودش را داشته ایم و نه نامش را. بنابراین ضرورتی ندارد که از نام پلاستیک پرهیز کنیم، به ویژه وقتی ما خود کلمه مناسب به جای آن نداریم. کلمه مساله جایگزین خوبی برای پلاستیک نیست، چون هم به این معنی نیست و هم از شکل اصلی خودش یعنی مصالح دور شده است. پس بهتر است که تا وقتی معادل خوبی نیافته ایم از همین کلمه خارجی پلاستیک استفاده کنیم. این را نیز به خاطر داشته باشیم که در مورد محصولات صنعتی و زراعتی که از خارج آمدند، لازم نیست از نام خارجی آنها پرهیز کنیم. چای کلمه چینی است، چون محصول آن نیز از چین آمده است. و همین ترتیب شامپو هندی است و پلو مغولی و پسته یونانی و بسیار چیزهای دیگر از این گونه داریم که همراه با خود نام خود را هم آوردند و این نامها در زبان ما تثبیت شده و آن را غنا بخشیده است.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. دعوت میکنم که اینک برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. برنامه امروز روایتی است از زندگی و شهادت دکتر محمد رضا صدیقی صابر، یکی از چهره های برجسته علمی ایران که قربانی تروریسم دولتی شد. روایتی از جنایتی که نه تنها ایران که وجدان بشریت را به لرزه درآورد. در سالهای اخیر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تحریم‌های یک جانبه و ترور دانشمندان ایران سعی در متوقف کردن برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران داشته‌اند. این اقدامات نه تنها نقض آشکار حقوق بین الملل و حاکمیت ملی ایران محسوب می‌شود، بلکه از منظر اخلاقی و انسانی نیز به شدت محکوم است. هیچ کشوری حق ندارد با بهانه تراشی‌های واهی دانشمندان یک ملت را تحریم کند یا آنها را به شهادت برساند. به واقع تحریم دانشمندان ایران توسط آمریکا و اسرائیل نمونه ای از اقدامات یک جانبه و غیر قانونی است که بدون مجوز سازمان ملل متحد اعمال می شود. این تحریم ها نه تنها زندگی شخصی و حرفه‌ای این دانشمندان را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه حقوق بشر آنها را نیز نقض می کند. بر اساس منشور سازمان ملل، تحریم‌های اقتصادی و علمی باید تنها با تصویب شورای امنیت اعمال شوند، در حالی که آمریکا و اسرائیل به صورت خودسرانه و با اهداف سیاسی این تحریم‌ها را وضع می‌کنند. این تحریم‌ها نه تنها مانع پیشرفت علمی ایران نشده، بلکه نشان دهنده ترس دشمنان از توانمندی‌های فناورانه ایران است. دانشمندان ایرانی در چارچوب قوانین بین المللی و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت می کنند و هیچ گونه تخلفی از پروتکل های هسته‌ای نداشتند. بنابراین تحریم آنها صرفاً بهانه‌ای برای فشار سیاسی بیشتر بر ایران است. اما اقدام وحشیانه‌تر ترور دانشمندان ایران است. شهادت دانشمندانی مانند مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد، مصطفی احمدی روشن و محسن فخری زاده نمونه‌های آشکار تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی در سال‌های گذشته بوده است که با تجاوز غیرقانونی و غیر انسانی این رژیم در جوان 2025 به جمهوری اسلامی ایران اسامی افراد دانشمندی همچون فریدون عباسی، سید امیر حسین فقی، احمد رضا ذوالفقاری، محمد مهدی تهرانچی و محمد رضا صدیقی صابر پس از تجاوز غیرقانونی و غیر انسانی این رژیم به جمهوری اسلامی ایران در جوان 2025 بین افراد افزوده شد. این جنایات نه تنها نقض قوانین بین المللی است که بلکه بر اساس کنوانسیون های حقوق بشر مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می شود. رژیم صهیونیستی بارها به صورت علنی به این ترورها اعتراف کرده و حتی آن را تهدیدی برای دیگر دانشمندان ایرانی عنوان نموده است. این در حالی است که طبق قوانین بین المللی حمله به غیر نظامیان و دانشمندان در هر شرایطی ممنوع است. متاسفانه جامعه بین المللی در قبال این جنایات سکوت اختیار کرده است. سازمان های مانند سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری اگرچه گاهی به صورت نمادین این اقدامات را محکوم می کنند، اما هیچ اقدام عملی برای مجازات عاملان این جنایات انجام نمی دهند. این سکوت به نوعی تشویق رژیم صهیونیستی و امریکا برای ادامه این ترور هاست. دکتر محمد رضا صدیقی صابر یکی از برجسته‌ترین دانشمندان ایران است که سالها از عمر پربرکت خود را صرف پیشرفت علمی و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای این کشور کرد. ایشان در پروژه‌های مهم توسعه فناوری و علمی در ایران مشارکت داشت و به عنوان فردی متخصص و متعهد شناخته می‌شد و فعالیت‌های علمی و تحقیقاتش نقش مهمی در پیش برد اهداف علمی ایران ایفا می کرد. در روز 23 جوزای 1404 و همزمان با آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، این دانشمند برجسته علمی نیز در لیست حملات رژیم صهیونیستی قرار داشت و این رژیم با حمله به منزل دکتر صدیقی در تهران تلاش کرد که این دانشمند ایرانی را به شهادت برساند که در آن حادثه حمیدرضا صدیقی صابر فرزند 17 ساله دکتر صدیقی صابر به شهادت رسید و اسرائیل به هدف اصلی خود نرسید. پیکر فرزند دکتر صدیقی صابر حدود یک هفته بعد در آستانه اشرفیه تشییع و به خاک سپرده شد. در این هنگام مزدوران رژیم جعلی اسرائیل که از حضور دکتر صدیقی صابر در منزل پدر خانومش در آستانه اشرفیه مطلع شدند، ساعت 1:10 بامداد 3 سرطان با یک فروند جنگنده به این منزل مسکونی حمله کردند و با شلیک 3 پرتابه باعث ویرانی کامل این منزل و شهادت تعداد زیادی از ساکنان آن شدند. دکتر صدیقی صابر یکی از ستونهای برنامه علمی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران بود. همین کافی بود تا نامش در فهرست تروریست‌های بین المللی قرار گیرد. اما او مانند شهیدان فخری زاده، احمدی روشن و دیگر دانشمندان شهید تا آخرین لحظه ایستاد و تسلیم فشارهای دشمن نشد. دشمن این بار نه فقط یک دانشمند که یک پدر، یک همسر و فرزندان بیگناه را هم به شهادت رساند. این شهید عزیز به همراه خانواده ارزشمند خود قربانی توطئه شوم رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی شد. این جنایت هولناک نه تنها یک ترور فردی بلکه کشتار وحشیانه یک خانواده بیگناه بود. خانواده‌ای که گناهی جز عشق به ایران و خدمت به علم نداشتند. اما تاریخ ثابت کرده است که ترور دانشمندان نه تنها مانع پیشرفت ایران نشده، بلکه اراده ملت ایران را جزم تر کرده است. خون دکتر صدیقی صابر و خانواده مظلومش بر زمین نمانده و نخواهد ماند. امروز جوانان ایرانی با اقتدا به این شهیدان بیش از پیش در مسیر علم و فناوری گام بر می دارن. جنایتکاران بین المللی گمان کردند با ترور دکتر محمد رضا صدیقی صابر و خانواده مظلومش می توانند چرخ پیشرفت هسته ایران را متوقف کنند. اما تاریخ بارها ثابت کرده است که هر شهیدی که در این راه می افتد هزاران سرباز علم و فناوری را به میدان می آورد. ترورها نه تنها ایران را متوقف نکرده، بلکه اراده ملی را فولادین تر ساخته است. رژیم صهیونیستی و اربابان امریکاییش وقتی از رویاروی علمی عاجز میمانند به ترور متوسل میشوند. آنها میدانند که دانشمندان ایرانی قلب تپنده رشد و توسعه در ایران هستند، اما غافل از این که هر دانشمند شهید الگویی میشود برای هزاران جوان ایران دوست که با غیرت بیشتر در این راه گام بر میدارند. امروز دانشجویان و شاگردان دکتر صدیقی صابر سوگند خورده اند که راه استادشان را با سرعت و عزمی بیشتر ادامه دهند. هر قطره خونی که بر زمین ریخته می شود به بذر مقاومت تبدیل می گردد. جوانان ایران ثابت کرده اند که ترور نه تنها آنان را نمی ترساند، بلکه مصممتر می سازد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان. با نگاه روز برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بله، مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل میکنه. چی؟ با آمریکا باج بدیم. نه یک بار، با یک بار باجم قانع نیستن آمریکایی‌ها. امروز باج بدیم، فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم، پس فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم. امروز میگن هسته‌ای رو تعدیل کنید، اول میگن 20% رو تعدیل کنید، بعد میگن 5% رو تعدیل کنید، بعد میگن بساط هسته‌ای رو برچینید، بعد میگن قانون اساسی رو عوض کنید، بعد میگن شورای نگهبان رو بردارید. باج میگیرن آمریکایی‌ها.
باج میگیرن آمریکایی‌ها.
بله، اگر حاضرید باج بدید، نه یک بار، نه دو بار، پشت سر هم در همه مسائل اساسی از همه خطوط قرمزتون عبور کنید. بله، اون وقت آمریکا با شما دیگه کاری نداره. مثل دوران پهلوی مردم انقلاب کردن برای این، این همه شهید دادن برای این،
مردم انقلاب کردن برای این، این همه شهید دادن برای این.
این کشوری که اینجور داره پیشرفت میکنه، این جوانهایی که اینجور دارن تو همه میدانها کار میکنن، باید اینجور باشون حرف زد، اینجور باشون گفت.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان و دوستان نازنین برنامه راه روشن. همان گونه که چنان که به یاد دارید، ما در برنامه‌های گذشته راجع به سیره حکومتی امام علی علیه السلام و دیدگاه‌ها و برنامه‌های اقتصادی آن حضرت و بعضی از رهنمودهای ایشان در خصوص تولید و آبادانی صحبت کردیم. در این برنامه هم به ادامه همان بحث می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. علی علیه السلام خود از طلای دوران اندیشه تأمین اجتماعی است. از نگاه آن حضرت این مسئله شامل همه آحاد جامعه از مسلمانان و غیر مسلمانان میشه. در برنامه های قبل به داستان پیرمرد نصرانی اشاره کردیم، فردی که به دستور امام علی علیه السلام حقوقی از اموال عمومی بر او تعیین شد تا در دوران پیری و ناتوانی زندگیش اداره شود. امام درباره لزوم توجه خاص به وضعیت طبقات محروم و پایین دست جامعه در نامه‌ای به مالک اشتر می نویسد: خدا را، خدا را، درباره طبقه پایین و محروم جامعه، کسانی که راه چاره ای ندارند، از تنگ دستان و نیازمندان و بینوایان و زمینگیران، در میان آنها هم افراد قانع هست که روی درخواست کردن ندارند و هم افراد سائل هست که اظهار حاجت و نیاز می کنند. پس برای خدا نگهدار حقی باش که خداوند برای آنها مقرر داشته است. بخشی از بیت المال خود را برای آنان مقرر دار و نیز بخشی از غلات اراضی غنیمتی اسلام را در هر شهر به آنان اختصاص ده. زیرا برای دورترینشان همان سهمی است که برای نزدیکترین آنهاست. در هر صورت رعایت حق هر یک از آنان از تو خواسته شده است. پس مبادا فرو رفتن در نعمت تو را به خود مشغول سازد و از رسیدگی به آنان باز دارد. در امور نیازمندانی که به تو دست رسی ندارند و دیده ها آنها را خار می شمرد و مردم تحقیرشان می کنند، کنجکاوی کن. در باره یتیمان و پیران از کار افتاده که هیچ راه چاره ای ندارند و دست نیاز به سوی مردم دراز نکرده اند، تحقیق کن. البته این کار بر زمامداران سنگین است. باید توجه داشته باشیم که این سخنان را فرمانروای شجاع و مقتدری بر زبان جاری می‌سازد که بر سرزمینی پهناور حکم می‌راند. در این حال اوج نگاه انسان دوستانه علی علیه السلام و شدت نگرانی او را در مورد محرومان و نیازمندان جامعه نشان می‌دهد. جالب آن که در این سخنان علی علیه السلام بحث تأمین اجتماعی و تعیین حقوق برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه را مطرح می کنه. آن امام تأکید داره که انسانهای نیازمند و ناتوان باید از سوی زمامداران و کارگزاران حکومت مورد ملاتفت و مراقبت قرار گیرند تا در زیر چنگال فقر و محرومیت نابود نشوند.
فیلسوف و معلم بزرگ استاد شهید مرتضی مطهری.
جانم قربانت علی ابن ابی طالب، ای مجسمه فضیلت، ای مجسمه تقوا، ای عالم ربانی، ای مرد الهی، ای مجسمه ایمان، ای کسی که در وجود تو ذره خود خواهی نی، ای تویی که کامل ترین انسان ها هستی و بیش از هر کسی دیگر در خودت گمان تقصیر میبری، گمان تقصیر. روزهای گرم تابستان، با اینکه خودش خلیفه است ولی از دارالاماره میاد بیرون، گاهی در سایه دارالاماره میشیند، گاهی در کوچه ها راه میرود. آقا کجا میری؟ مبادا بیچاره ای مظلومی کسی باشد و استغاثه ای داشته باشد، حاجتی داشته باشد، دستش به من نرسد. در کوچه ها راه میرم.
امام علی علیه السلام در طول حکومت خود بیش از هر چیز مردم را به تقوای الهی توصیه می کند، زیرا هدف نهایی در حکومت انسان بزرگی چون علی علیه السلام رشد و تعالی روحی مردم، احیای باورهای صحیح دینی و اخلاقی و مبارزه با کج‌فهمی ها در جامعه است. ایشان برای رسیدن به این هدف عالی اهداف میانی را نیز در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در نظر داشت، اما در بعد اقتصادی مهمترین اهداف ایشان بست عدالت و امران و آبادانی بود. از نگاه امام علی علیه السلام، انسان در برابر همه چیز مسئول هست، غیر از آن که او در برابر خود، خدا، مردم و جامعه مسئولیت داره، در برابر زمین، آب، دریا، جنگل و طبیعت نیز مسئول هست. او بر عمران و آبادانی شهرها باید به شکل صحیح و هدفمند از منابع طبیعی بهره برداری کنه، بدون آنکه به طبیعت آسیب برسانه و محیط زیست را تخریب کنه. لازمه این گونه بهره برداری از مواهب طبیعی کار و کوشش و برنامه ریزی است. به همین جهت کار یکی از ارکان اساسی در اندیشه های اقتصادی امام علی علیه السلام هست که تولید نیز محصول آن هست. لذا آن حضرت با بیان اهمیت کار در فرهنگ اسلامی مردم را به تلاش بیشتر ترغیب و تشویق می کنه و می فرماید هیچ حرکتی در راه خدا مهمتر از تلاش شما برای رفع نیازهای فرزندان و همسرتان نیست. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی، کارشناس امور دینی.
بازار کار کساد. آقای یک فرسنگ امیر المومن علیه السلام زن و بچهش گرسنن، از خانه آمد بیرون دنبال کار. امام حجت خداست، اومد از خانه بیرون، ظاهرن زمان پیامبر اکرمم بوده، چند تا از این نخلستانای اطراف مدینه رو سر زد. ببینید کارگر نمیخوان، کسی نمیخوان. بازار کار کساد. آقای یک فرسنگ از مدینه آمد بیرون، 6 کیلومتر 5 کیلومتر آمد بیرون، دیدن یه خانمی ایستاده کنار باقی، این ور اون ور رو نگاه میکنه. پرسیدن خانم دنبال چی میگردی؟ گفت کارگر میخوام. دیوار باغ فرو ریخته، حیوانات میان، بچه ها میان، اموال رو میبرن، خرما رو میبرن، یه کارگری میخوام که تا شب این دیوار رو بکشه. حضرت فرمودن من. وارد باغ شدن، خودشون از چاه با سطل آب کشیدن، گل درست کردن، خشت درست کردن، دیوار رو کشیدن، ترمیم کردن. تو آخرش دیر وقت همون شخص تو آقا من تمامم نکرده بودم با شما، ولی خرما هست هر چقدر میخواد، مقداری خرما به امیر علون علیه السلام دادن. حضرت خوشحال خرما رو آوردن خانه با زن و بچه استفاده.
نگاه امام علی علیه السلام، انسان ها مأمور عمران به آبادی زمین و استفاده از مواهب گسترده آن هستند. آن امام تصریح می کنه که یکی از وظایف حضرت آدم و نسل او آبادانی زمین بود و می فرماید خداوند آدم را به زمین فرود آورد تا با نسل او زمین خود را آباد کند. امام علی علیه السلام برای آنکه راه برای عمران و آبادانی کشور اسلامی هموار شود، دولت و کارگزاران حکومت را موظف می کرد که برای آبادانی زمین برنامه ریزی و تلاش کنند. از این رو در ابتدای نامش به مالک اشتر که به عنوان کارگزار ایشان در مصر منصوب شده بود، یکی از وظایف اصلی او را آباد کردن سرزمین مصر برمی شمرد. درست است که عمران و آبادی زمین توسط مردم به ویژه کشاورزان انجام میشه، ولی از نگاه علی علیه السلام حکومت نیز در این خصوص وظایف و مسئولیت هایی بر عهده داره. در واقع نقش و مسئولیت اصلی دولت سیاست گذاری برای حمایت از بخش کشاورزی و کاستن از موانع موجود در راه تولیدات زراعی است. لذا بر پایه سیاست آن حضرت دولت اسلامی موظف هست قبل از اخذ مالیات و عوارض زمینه ها و منابع تولید ثروت را برای کشاورزان فراهم کند.
چون روزهای پیش سکوت نخلستان ها به صدای قدم هایی آراسته می شد که پیام رسان سرسبزی و نشاط بود، قدم هایی مطمئن و آرام. از فاصله دور و لابلای نخلها قامت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب نمایان شد، در حالی که باری بردوش پیش می آمد. شخصی با علی ابن ابی طالب مواجه شد و بیدرنگ گفت:
یا علی، اجازه بدهید کمکتان کنم.
امیر مؤمنان نپذیرفتند و آن مرد ادامه داد:
ممکن است از شما بپرسم چه همراه دارید؟
امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب با تبسمی شیرین و نگاهی دوخته شده به دور دست فرمودند: درخت خرما انشاءالله. و به حرکت خود ادامه دادند. مرد متحیر در جای خود ایستاد و چند بار با خود گفت:
درخت خرما؟ علی بی دلیل سخن نمی گوید، اما آخر چرا درخت خرما؟
تعجب آن شخص هنگامی از میان رفت که بعد از مدتی دید تمام هسته های خرمایی که امیر مؤمنان به نخلستان می برده تبدیل شده است به درختان تناور خرما.
عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد باز همین بحث را دنبال خواهیم کرد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای متعال باشید.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شده؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
همراهان ارجمند برنامه‌های رادیو دری، اینک نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان. این برنامه به مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
زروان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خدای دوستدار گلها و پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج و کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، متخصص زنان و زایمان یا نسائی و ولادی و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی کانسرهای زنانه هستیم. تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها و کانسرهای زنان و خانم‌ها صحبت بکنیم. می‌دانیم که یکی از سرطان‌های شایع و خطرناک در خانم‌ها سرطان یا کانسر دهانه رحم یا سرویکس است که در علم طب با انجام اسکرینینگ و غربالگری و بیماریابی به موقع و منظم می‌توان از وقوع بسیار زود این تغییرات مطلع و باخبر شد و بعد با اقدامات لازم راه پیشرفت و بدتر شدن این مشکل خطرناک گرفت. ما سعی خواهیم کرد که با خانم دکتر امین مقدم بیشتر روی همین موضوع مریضیابی یا اسکرینینگ و غلبیل کردن صحبت بکنیم که بدون شک با توجه به اهمیت این بحث امیدواریم شما عزیزان شنونده هم با ما همراه باشین و در این حوزه معلومات و آگاهی لازمه دریافت بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر سهیلا امین مقدم، لطف کردین و خوش آمدین.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت شما هست.
خانم دکتر، بسیار خوشحالیم که باز هم فرصت فراهم شد تا در خدمتتان باشیم. ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین برای برنامه ما. چون بحث ما غربالگری یا اسکرینینگ و یا همو غلبیل کردن و بیماریابی خانم ها از جهت مشکلات مثل کانسر و سرطان است، لطف کنین در اول برنامه راجع به غربالگری و مریضیابی یا غلبیل کردن بگوین که ای چی هست؟
غربالگری یا حالا اسم انگلیسیش بگیم اسکرینینگ، معمولا خب بایستی طبق استانداردها در هر کشوری خاص خودش معمولا یک برنامه های وجود داره که انجام میشه. منظور از غربالگری، حالا ما غربالگری اولیه داریم، ثانویه داریم و غربالگری ثالثیه داریم، اینه که قبل از این که بیماری دیگه به مرحله برسه که حالا در مورد صحبت امروز ما که سرطان های خانم ها هست، قبل از این که به مرحله این بیماری برسه بتونیم اون رو تشخیص بدیم و در مراحل قبلش درمانش بکنیم. مثلا در مورد سرطان دهانه رحم یه سری چیزها داریم به عنوان غربالگری اولیه. به خانم ها توصیه بکنیم که بهداشت روابط جنسیشون رو رعایت بکنند، بگیم که دوچار بعضی از بیماری هایی که باعث تضعیف سیستم ایمنیشون میشه با پزشکشون مشورت بکنن که درمان مناسبش رو انجام بدن. در مورد غربالگری ثانویه این سرطان، گرفتن پاپسمیر و یا تست برای ویروس عامل ایجاد این سرطان میشه غربالگری ثانویه، و غربالگری ثالثیه در مورد سرطان دهانه رحم، یعنی که قبل از اینکه به این مرحله برسه در مرحله پیش بدخیم درمانش بکنیم. و کلن غربالگری در مورد بیماری هایی که یک دوره نهفته طولانی دارند میتونه مؤثر و ارزشمند و دارای فایده باشه.
بله،
همین مثالی که زدیم، از وقتی که عامل ایجاد سرطان دهانه رحم که یک ویروسی هست به نام ویروس پاپیلومای انسانی وارد بدن میشه تا زمانی که سرطان دهانه رحم ایجاد بکنه یه مدت زمانی میگذره. حالا این مدت زمان طبق مطالعات میتونه 8 سال، 10 سال یا 15 سال باشه. ما با گرفتن پاپسمیر که غربالگری ثانویه ما هست و یا اگر زایعات پیش بدخیم روی دهانه رحم ایجاد بشه که اصطلاحاً میگیم تغییرات اپیتلیال داخل دهانه رحم یا CIN که وقتی به مرحله CIN 3 میرسه نیازمند درمان هست، از بروز بیماری جلوگیری بکنیم.
پس با روش‌های علمی اسکرینینگ یا غلبیل کردن و غربالگری، اعم از اولیه و ثانویه و ثالثیه که گفتین، اگر به درستی انجام شوه ما میتونیم خانم‌های مستعد و دارای زمینه مریضی خطرناک سرطان دهانه رحم یا سرویکس هر چه زودتر شناسایی کرده و قبل از اینکه مریضیش پیشرفت بکنه و خطرناک شوه اقدام به معالجه و درمان بکنیم و مریض کاملا کنترل و محدود بسازیم، که البته این بسیار بسیار ارزشمند است. حالا خانم دکتر، آیا در کشورهای ما مثلا در ایران ارقام و آمار و احصایی در مورد اندازه سرطان و کانسر مخصوص زنانه وجود داره که کدام سرطان ها بسیار شایع است و کدام ها در رتبه بعدی قرار داره؟
ما شاید بگیم در ایران شاید آمار واقعی وجود نداشته باشه، ولی اون چیزی که آدم به طور معمول میبینه مربوط به سیستم باروری خانم ها، اگر بخوایم بگیم سرطان تخمدان یکی از سرطان های شایع هست، سرطان دهانه رحم بعد از اون دیده میشه، سرطان لایه داخلی رحم یا آندومتر در کشورهای خارجی شاید رتبه اول رو داشته باشه، ولی تو آمارایی که حالا از مراکز درمانی ایران دیده میشه اونجور مقام اول رو نداره. قسمت‌های بیرونی سیستم باروری خانم‌ها که وولف نامیده میشه خیلی کم هست، و راه ارتباطی سیستم باروری داخلی با سیستم باروری خارجی که واژن هست اون هم در مقام پایینی هست.
بله،
البته سرطان پستان هم که خب جز شایع ترین سرطان ها هست و جز سرطان های شایع در خانم ها باید ازش اسم برد. یک تومورهای تروفوبلاستی جفت که میشه جستیشنال تروفوبلاستیک نئوپلاژیا جز سرطان های نادر هست، معمولا متعاقب حاملگی های غیر طبیعی که به نام مول هیداتی فرم هستن میتونه اتفاق بیفته. برخلاف این سرطان هایی که اسم بردیم، مثلا سرطان تخمدان از بافت خود مادره، از تخمدان یه خانم سلول هاش رشد غیر طبیعی پیدا میکنن، تومور های تروفوبلاستی جفت منشأش از جفته، یعنی از نه از بافت‌های خود مادر نیست و جز مشخصاتش همینه که از جفت منشأ میگیره. و به همین خاطر خانم‌هایی که حاملگی غیر طبیعی به نام مول هیداتی فرم دارن، بعد از اینکه حاملگیشون تخلیه شد با یه آزمایش خونی به نام بتا HCG بایستی تحت نظر باشن، که معمول موارد حدود 80% موارد سطح این آزمایش بعد از مدت زمانی حدود معمولاً 7 تا 9 هفته هست منفی میشه، ولی اگه عدد این آزمایش از مقدار طبیعیش بالا بره ممکنه این تشخیص برش گذاشته بشه.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، با توجه به اینکه بنابر بررسی ها سرطان یا کانسر دهانی رحم یا سرویکس جز شایع‌ترین سرطان ها در خانم ها و زنان به حساب میایه و شما اشاره داشتین که عوامل زمینه سازی هستند مثل آلودگی با پاپیلوما ویروس انسانی یا ویروس HPV، بگوین که چی راههایی برای وقایه و پیشگیری از این قسم سرطان و کانسر در خانم ها وجود داره؟
سرطان دهانی رحم یک بیماری کاملا قابل پیشگیری و قابل درمان در مراحل اولیه هست. در مورد پیشگیری اولیش، غیر از توصیه های بهداشتی که خب هر خانمی بایستی رعایتش بکنه، انجام واکسیناسیون به عنوان پیشگیری اولیش هست. واکسن علیه ویروس HPV وجود داره و توصیه هست که در سنین 11 تا 12 سال بهترین زمان تزریقش هست، تا 26 سال در خانم ها و تا 21 سال در آقایون بایستی به عنوان پیشگیری از سرطان دهانه رحم تزریق بشه. از پیشگیری ثانویه سرطان دهانه رحم، انجام پاپسمیر یعنی ردپای ویروس پاپیلومای انسانی روی دهانه رحم رو با گرفتن پاپسمیر و در سالهای اخیر با انجام تستی روی ترشحات دهانه رحم برای انجام آنتیبادی هایی که علیه ویروس پاپیلومای انسانی هست، یعنی غیر از اینکه ما پاپ اسمیر میگیریم تست علیه ویروس HPV هم بگیریم، یعنی یک تست دوگانه بگیریم و حتی خیلی جدیدتر در سالهای اخیر شاید انجام خود تست HPV به تنهایی به عنوان غربالگری ثانویه سرطان دهانه رحم شناخته شده هست. و وقتی ما اون محل سلولهای غیر طبیعی رو در پاپ اسمیر متوجه شدیم، با استفاده از یک دستگاهی که به نام کلپوسکوپی هست و یک میکروسکوپی هست، ذره‌بین وجود داره، مواد خاصی استفاده میشه، نمونه برداری از دهانه رحم انجام میشه و وقتی زایات پیش بدخیم دهانه رحم شناسایی بشه، درمان مناسبش که معمولاً با برداشتن اون ناحیه مبتلا هست انجام میشه و این میشه غربالگری ثالثیه و میتونیم بگیم که با انجام اینها این بیماری کاملاً قابل پیشگیری هست.
تشکر از توضیحات بسیار خوب شما. خانم دکتر امین مقدم، یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. موضوع مهمی که در سلامت افراد جامعه نقش جدی داره بحث مصدومیت‌ها، سوانه و حوادثی هستش که به جامعه تحمیل میشه. طبق آمارهای جهانی حدود 10% یا 9-10% کل مرگ‌هایی که در دنیا رخ میده و از جمله کشور ما، علتش مصدومیت‌ها هستن. خب مصدومیت‌ها میتوانند به شکل عمدی باشن، به شکل غیر عمدی باشن، یا اینکه مصدومیت‌هایی که ناشی از عوارض و مشکلات طبیعی هستن. کلا رویکردی که در مورد مصدومیت‌ها میشه بر اساس تنوع و مکانیزم رخ داده حوادث متفاوت هست، هم از جهت نوع حادثه و مصدومیت، هم از جنبه افرادی که قربانیان این حوادث هستن. مثلا وقتی راجع به سقوط صحبت میکنیم، سقوط میتونه در سالمندان یک معنایی داشته باشه، یه رویکردی داشته باشه، چه شناخت و برنامه‌ریزی برای کنترل و پیشگیریش و چه برای درمان و پیگیری عوارضی که در اون حادث میشه. همون سقوط رو وقتی راجع به کودکان صحبت میکنیم سناریو متفاوت تری هست. اگر بخوام راجع به اهمیت مصدومیت رو عرض بکنم، حدود 6 میلیون مرگ در دنیا فقط به دلیل انواع مصدومیت ها رخ میده. که از این حدود 2/3 یا 4 میلیون نفرش فقط به خاطر مصدومیت‌های غیر عمدی هست. مصدومیت‌های غیر عمدی عمده‌ترینش از سوانح ترافیکی بهتون صحبت بکنیم. سوختگی‌ها، مصدومیت‌ها، سقوط از جای مرتفع یا حتی همسد، مصدومیت‌هایی که در ارتباط با حیوان‌ها هستش، مثل حمله حیوانات، گزیده شدن توسط حیوانات و قصه الهازا و از این دست. مصدومیت های عمدی عرض کردم حدود 2 میلیون مرگ در سال داره که فقط 1 میلیونش به دلیل خودکشی هست و بقیه اون هم شامل مشکلاتی هستش که توسط دیگران صورت میگیره، مثل قتل، مثل جنگ ها، مثل خشونت هایی که رخ میده و امثال اینها.
عزیزان شنونده، تشکر از لطف شما، از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه آقای دکتر حمید سوری. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص نسای ولادی یا زنان و زایمان و فلوشیپ آنکولوژی یا سرطان شناسی کانسرهای زنانه، در زمینه تعریف و ماهیت غربالگری یا اسکرینینگ یا همو بیماریابی صحبت کردند و بروی اقدامات پیشگیرانه و کارهای بیماریابی به عنوان اصلی ترین اقدامات برای مقابله با این مریضی خطرناک تاکید داشتن. لطفاً ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر امین مقدم، صحبت هایی که شما در بخش اول برنامه مطرح کردین به مسئله واکسینیشن هم اشاره شد. با توجه به اهمیت بحث، اگر یک دفعه دیگه در مورد موارد ضرورت ایمی واکسینیشن و امیطوری که در چه سنی باید انجام شود ای واکسین و چگونه و چند نوبت باید باشه توضیح بتین، بسیار ممنون میشیم.
بله، واکسن از قبل از اینکه اولین تماس جنسی ایجاد بشه، یعنی قبل از اینکه این ویروس پاپیلومای انسانی وارد بدن بشه، بهترین کارایشو داره. بنابراین در زمانی که دختر در سنین مدرسه هست، مثل بقیه واکسن ها که نوزادی که متولد میشه خب قطر فلج میخوره که بعدن دچار فلج اطفال نشه. این واکسن هم قبل از این که تماس جنسی برقرار بشه، که معمولا تو اون زمان بعید هست که انجام شده باشه، تزریق میشه و بهترین کارایی رو داره. اگر جز سیاست‌های کلی هر کشوری باشه که در بیشتر از 120 کشور دنیا الان تزریق میشه و از وقتی که تزریق میشه که در واقع شیوع کانسر سرویکس و حتی زگیل‌های تناسلی به حد بسیار ناچیز رسیده، تا حد اکثر زمانی که اون دولت‌ها خودشون واکسن رو میزنن تا 26 سال در دخترها میزنن و در پسرها تا 21 سال. مقالاتی هم هست که حالا ممکنه از 27 تا 45 سالگی هم این واکسن اثر بخش باشه، ولی جز برنامه های سیاستگذاری کشورها وارد نشده. 3 نوع واکسن ساخته شده. 1 نوع واکسن 4 ظرفیتی هست به نام گاردازیل، در واقع گارد against squamous intraepithelial lesion، یعنی محافظت علیه بیماری های اپیتلیال دهانه رحم، علیه 4 نوع ویروس که 6 و 11 و 16 و 18 هستند پوشش میده این واکسن. یه نوع دیگر واکسن سرواریکس هست که واکسن 2 ظرفیتی هست، تیپ 16 و 18 که انواع پرخطر ویروس HPV هست رو پوشش میده. و اخیراً هم واکسن‌های 9 ظرفیتیش وارد بازار شده که غیر از اون 4 نوع تیپ ویروس HPV 5 نوع دیگر پرخطر ویروس HPV رو هم پوشش میده.
بله،
واکسنی که تا به حال استفاده شده و مراحل بالینیش رو هم گذرونده 12 سال هست داره استفاده میشه و دیدن که احتیاج به دوز مجدد یا دوز بوستر هم نداره، اگرچه اولا میگفتن 5 سال